به خاطر همراهیتان، به خاطر اینکه انقدر لطف دارین به برنامه که گاهی من واقعا شرمنده میشم، چون بعضی از پیام هایی که شخصی هم هست مثلا به نام من یا به نام آقای موحد آمده و من نمیخوایم که خدای نکرده به قول معروف ریا شود، ولی واقعا شرمنده این همه محبت شما میشیم. درود بر شما و همراهی های سبزتان.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالاها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه، این روزهای ما با هم شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
گپ اول و آخر برای موج جوانی شما بزن.
دوست دارم حرفی نزن، دنیای تو دنیای من.
0-794-71-71-44 افغانستان.
3-800-226 در ایران.
داری از دنیا دورم میکنی، منو به پرواز مجبورم میکنی، منو میکشونی به اوج لحظه های مطلوبم.
روی موج جوانی.
اگر راه بلد نیستی، نیاز است که با یک راه بلد همراه شوی. خب امام حسین علیه السلام هم همو راه نما و راه بلد ماست و زندگی هم پر از دوراهی و پر از بیراه است. اگر راهنما و راه بلد مطمئنی مثل امام حسین علیه السلام نداشته باشی، به احتمال زیاد راه غلط میکنی. تمام آزادگان جهان که امام حسین علیه السلام را میشناسند، ایشان امام خود میدانند. قیام‌های بزرگ در دنیا برپا شده که تأثیر پذیرفته است، قیام امام حسین علیه السلام هست. ما و شما هم میخواهیم سبک و روش زندگی ما حسینی باشه، یعنی در نهایت مدال عزت و آزادگی را بگردن بیاویزیم. با دو بیت از علیرضا حکمتی به استقبال بخش بعدی میرویم و میشنویم سخنان جناب حجت الاسلام والمسلمین سید حسین موحد بلخی را. لب تشنگان، لب تشنگی مرا به دریا برسان، احوال مرا به گوش دریا برسان. لب تشنگی مرا به دریا برسان، احوال مرا به گوش دنیا برسان. هر وقت به کربلا مشرف گشتی، یادت نرود سلام ما را برسان.
آینه در کربلا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله الحسین و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام الله علیکم و بقیت و بقی اللیل و النهار. عرض سلام داریم و تقدیم احترام میکنیم به شما. امیدواریم که انشاءالله در این میدان بزرگ تولی و تبری همه از پیروان مکتب سار الله باشیم. براستی آینه عاشورا کیست و چیست؟ چه خوش گفت خوش سخن شیراز، دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما. چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم، چون رو به سوی خانه خمار دارد پیر ما. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. این سفر سفر عقل مندانه نیست، این سفر بالاتر از سفر عقل پسند است. این سفر سفر عاشقانه است، سفر عارفانه است، سفر بالا و بلند است که قوس صعود را می پیماید. سفر خاکی نیست، سفر زمینی نیست که خود گفت بعد از خداحافظی با سید المرسلین و وجود نازنین جدش پیامبر اعظم خودش گفت و برادرش محمد حنفیه گفت و تاریخ گفت و نسلهای پسین گفت انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، من از مدینه به سوی کعبه و مکه و از اونجا به سوی کربلا به خاطر شرارت نمی روم. سفر من سفر شرارت آلود نیست، به خاطر خوشگذرانی هم نیست و به خاطر فسادانگیزی هم نیست، به خاطر ظلم و ستم روایی بر بندگان خدا هم نیست. این لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این سفر من سفر اصلاحی است، سفری است که به صلاح و سلام و صداد و قوام دین می انجامد. این سفری است که در این سفر این مسافر و یاران اندکش که تا آخر 72 نفر بیشتر با او نیست و با زن و بچه مجموعاً بالای 100 و چند نفر، اینها باید بزرگترین نمایشنامه تاریخ را براه بیندازند. در این سفر خون حسین مفسر دین می شود. اقبال لاهوری گفت خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. حسین می خواهد در این سفر قرآن را رمز گشایی کند، دین را از نو به تفسیر بنشیند. او شاگرد وحی است، او مطهر است، او امام است، او جان جهان است، جان پیغمبر که او جان جهان بود. بیدل بزرگ گفت گذشت خلق از این دشت بی نیاز امید. حسین به کربلا نیامده بود، کربلا دشت بیش نبود، کربلا دشت اور و اوریان و بی هویت بود، کربلا ارزشی نداشت. گذشت خلقی از این دشت بی نیاز امید، من از فسانه کوثر به کربلا ماندم. بیدل میگه کوثر پیش کربلا فسانه بیش نیست. بهشت اونجاست که حسین باشه، بهشت مشتاق لقای حسین است، بهشت برای بندگان خدا خلق شده است. چی بنده بالاتر از حسین؟ او در راه احیای مکتب جدش، در راه زدودن خرافات و اوهام و اباطیل از چهره مقدس دین این سفر را آغاز کرد. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، از کعبه و کربلا. چی سیاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ تدبیر ما چیست؟ ما در طی این طریق آیا شریک حسین میشویم یا نه؟ ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم؟ چون چگونه رو به سوی کعبه بریم در حالی که پیر ما و اندک اصحاب او رو به سوی خانه خمار دارند؟ پیر ما رو به سوی خانه خمار دارد، پیر ما که این خانه خمار خانه عاشقان است، خانه عارفان است. خب سفر عاشقانه است، سفر عاشقانه بود، سفر عارفانه بود و هست. این طور به تعبیر عارفان این طور وراء طور العقل است، بالاتر از طور عقل است. عقل معاشندیش، عقل سوداگر، عقل تاجر و بازرگان. عقل تا جایی کار میکند که پای سود و سرمایه در میان است، پای منافع در میان است. اما حرکت حسین، سفر حسین، سفر عاشقانه است. پس حسین کمر بسته برای سفری دراز، حسین فریاد شده در میدان کربلا تا عالم را متوجه این حقیقت کند که عالم، مردم، امت اسلام، دین در خطر است. اسلام در خطر است، کعبه در خطر است، توحید در خطر است. من سفر میکنم برای اینکه امت اسلامی و جامعه انسانی را از این خطر برهانم. درود بر او و بر یاران او. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تنهایی من ذوالفقار حیدرم،
من ذوالفقار حیدرم،
من اعتبار خواهرم،
من اعتبار خواهرم،
من ذوالفقار حیدرم، من اعتبار خواهرم،
من زینبم، من زینبم،
دوستان عزیز شنونده به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا فردا خدایا رو نگهدارتان باشه.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
حکومت موقت طالبان حقابه ایران بر اساس معاهده پرداخت می شود. درگیری دوباره در مرز ایران و افغانستان، ناآشنایی مرزبانان طالبان بار دیگر مسئله ساز شد. و اعتراض پناهجویان افغانستانی در پاکستان به بی‌توجهی نهادهای بین المللی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. سخنگوی وزارت انرژی و آب طالبان با دنبال تأکید مقامات ایران بر لزوم پرداخت حقابه هیرمند گفت حقابه ایران بر اساس معاهده میان دو کشور پرداخت می شود. اختر محمد نصرت گفت مطابق با توافقنامه 1351 در حالت عادی ایران 22 متر مکعب در یک ثانیه حقابه دارد و ما 4 متر مکعب نیز به دلیل حسن همجواری به این کشور پرداخت میکنیم و اگر خشکسالی باشد به همان اندازه آب کمتری به سمت ایران جاری میشود. سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان تاکید کرد که چگونگی پرداخت آب در سالهای غیر نرمال نیز در توافقنامه میان دو کشور ذکر شده است. رئیس جمهور ایران اخیراً در جلسه هیئت وزیران، وزرای امور خارجه و نیرو را مأمور پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند کرد و گفت دولت مردمی در پیگیری حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد. به دنبال این دستور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه هفته گذشته با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان تلفنی گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران با اشاره به بارندگی‌های اخیر و جاری شدن آب در رودخانه هیرمند ابراز امیدواری کرده بود که موانع مصنوعی جهت رسیدن آب به جمهوری اسلامی ایران و تامین حقابه ایران وجود نداشته باشد. فرماندار شهرستان هیرمند در شمال ولایت سیستان و بلوچستان ایران از درگیری بین نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و گروه طالبان در مرز این شهرستان خبر داد. طی سالهای گذشته در منطقه شغالک از توابع بخش مرکزی شهرستان هیرمند در ولایت سیستان و بلوچستان در داخل خاک ایران و در چند صد متری مرز با افغانستان دیوارهای برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار احداث شده است. اما همچنان که چند ماه پیش نیروهای طالبان با عدم رعایت این خط مرزی باعث درگیری شده بودند، این بار نیز با تجاوز به این منطقه و تلاش برای نصب پرچم طالبان در خاک ایران منجر به تبادل آتش شدند. نیروهای طالبان با درک غلط از خط مرزی تصور می‌کنند دیوار احداث شده مرز بین ایران و افغانستان است، حالانکه چنین نیست و طی ماه‌های گذشته نیز مسئولان مرزبانی ایران سعی کردند آنان را درباره این موضوع توجیه کنند که ظاهراً تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. در حال حاضر درگیری‌ها متوقف شده است. جزئیات این خبر را از همکارم فیض احمد محمدی در غرب افغانستان بشنوید.
خبرها از ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان حاکی از درگیری میان نیروهای مسلح طالبان و مرزبانان ایران می باشد. منابع محلی در این ولایت که هم مرز با ولایت سیستان و بلوچستان ایران است گفتند طرفین از دو سوی مرز به سوی یکدیگر تیراندازی کردند. با گفته مقام های محلی در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز این درگیری چاشت امروز یکشنبه 9 اسد شروع شد و 3 ساعت ادامه پیدا کرد. همزمان با این رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران نیز درگیری در نوار مرزی میان دو کشور را تایید کردند. برخی از رسانه‌های داخلی به نقل از منابعشان گزارش دادند که طالبان نیروهای کمکی را به محل اعزام کردند و درگیری با رسیدن نیروهای اعزامی شدت گرفته است. رسانه‌های ایرانی به نقل از میثم برازنده، فرماندار هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان، وقوع این درگیری را تایید کردند، اما میزان تلفات این زد و خورد مسلحانه مشخص نشده است. مسئولان امنیتی طالبان در حوزه جنوب غرب افغانستان تا هنوز در خصوص این درگیری چیزی نگفتند. این برای بار نخست نیست که نیروهای مسلح مرزی طالبان با سربازان ایرانی درگیر می شوند. از مدت یک سال گذشته تا کنون این چندمین باری است که تیراندازی در مرزهای غربی و جنوب غربی افغانستان نگرانی ها را از افزایش خشونت ها در مرزهای کشور با ایران که مرزهای صلح و دوستی دو کشور است بیشتر کرده است. کارشناسان بر این باورند که ناآشنایی نیروهای مرزی طالبان با قوانین و مقررات مرزبانی و عدم اطاعت شماری از این نیروها از فرماندهانشان عمدتاً باعث بروز این درگیری ها شده است. مسئولان ارشد حکومت موقت طالبان بارها از وجود روابط نیک و حسنه با جمهوری اسلامی ایران سخن گفتند و تاکید کردند ایران به عنوان یک کشور دوست و برادر مردم افغانستان است. روز جمعه گذشته نیز نیروهای مرزی طالبان در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا با نیروهای مرزی پاکستان درگیر شدند که بر اثر تیراندازی نیروهای پاکستانی دست کم 2 مسافر افغان کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
نیروهای مرزبانی پاکستان در مرز افغانستان 2 فرد ملکی افغانستانی را به ضرب مرمی کشتند. منابع محلی در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا اعلام کردند بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی پاکستان به سوی مسافران افغانستانی در نزدیکی مرز مورد مناقشه دو کشور موسوم به خط فرضی دیورند 2 نفر کشته و 3 تن دیگر هم زخم برداشتند. این تیراندازی پس از تنش بین نیروهای مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی رخ داد. بر اساس این گزارش، گذرگاه دندپتان به دنبال این درگیری بسته شده و نظامیان پاکستانی به شهروندان افغانستانی اجازه بازگشت به کشورشان را نمی دهند. مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. درست پیش نیز منابع محلی در ولایت قندهار از درگیری نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در مرز مورد مناقشه بین دو کشور خبر داده بودند. درگیری زمانی رخ داد که نیروهای پاکستانی به سمت افغانستان در حال حرکت بودند و قصد داشتند جریان سیلاب را به سمت اسپین بولدک افغانستان منحرف کنند. امروز صدای چند انفجار در شهر کابل شنیده شد که با گفته مسئولان طالبان تلفاتی هم در پی داشت. به دنبال پرتاب راکت به چندین منطقه کابل، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی با استناد به منابع اطلاعاتی خود مدعی شده است که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به برخی از نقاط در شهر کابل حمله کرده. البته اصلاح میکنم که مقامات طالبان گفتن تلفاتی در پی نداشته. جزئیات این خبر را از همکارم قریشی بشنوید.
صبح امروز کابل پایتخت افغانستان شاهد انفجاری بود که صدایان در نقاط مختلف این شهر شنوده میشد. گفته می شود یک انفجار در منطقه دیمزنگ و یکی دیگر در منطقه شیرپور وزیر اکبرخان صورت گرفت. تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان این انفجار را تایید کرده و گفته که این انفجار ناشی از شلیک یک راکت بوده که در یک خانه خالی در شیرپور اصابت کرد و تلفات در قبال نداشت. تکور:
نن سهار شاوخوا شپږ بجې د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د شیرپور په سیمه کې په یو کور باندې راکټ لګېدلی دی. د راکټ د لګېدو له امله کوم تلفات ځکه نه لرو چې کور خالي و او څوک نه کې اوسېدل.
اما رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی دور حکومت برکنار شده جمهوریت ادعا کرده است که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در حریم هوایی کابل ظاهر گردیده و نقاط مختلف این شهر را مورد حمله قرار داد. به گفته نبیل هدف این حمله داعش و القاعده بوده، اما این ادعا تا هنوز از سوی حکومت موقت طالبان، آمریکا و منابع بی‌طرف تایید نگردیده است. طالبان انفجار را ناشی از شلیک راکت خوانده که به گفته تکور تلفات نداشت. هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. این در حال است که روز جمعه در استادیوم ورزشی در شهر کابل انفجار صورت گرفت که شماری زخم برداشتند. کابل در حال شاهد انفجار بوده که آمادگی ها برای عاشورا و تاسوها در این شهر گرفته می شود و شهر سیاپوش گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
با ادامه بخش خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. شماری از پناهجویان افغانستان در پاکستان بار دیگر از رسیدگی نکردن نهادهای بین‌المللی به دوسیه‌های پناهندگی ابراز نگرانی کردند. شماری از پناهجویان افغانستانی امروز اعلام کردند کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نمایندگی‌های کشورهای غربی در پاکستان به خواستهایشان هیچ گونه توجهی نشان نمی‌دهند. این پناهجویان افغانستانی افزودند با وجود اعتراض‌های بسیار تاکنون هیچ نهادی صدای آنان را نشنیده است و هنوز هم بلا تکلیف هستند. یک پناهجوی افغانستانی در مصاحبه با خبرنگاران پاکستانی گفت شمار زیادی از خبرنگاران، فعالان حقوق زن، جامعه مدنی از 3 ماه پیش در رابطه با رسیدگی نکردن دوسیه‌های مهاجرتی اعتراض کردیم، اما هیچ پاسخی با ما داده نشده است. پناهجویان افغانستانی بار دیگر از نهادهای بین‌المللی حامی پناهجویان و نمایندگی‌های کشورهای غربی در اسلام‌آباد خواستند بعد دوسیه‌هایشان رسیدگی کنند. همزمان روزنامه گاردین به نقل از وزارت خارجه بریتانیا نوشت این کشور به دوسیه پناهندگی افغانستانی‌های رسیدگی می‌کند که در بخش‌های امنیتی با دولت آن کشور همکاری کردند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که در برنامه تخلیه افغانستان اشتباهاتی وجود داشته و به همین علت دوسیه‌های پناهندگی شماری از افغانستانی‌هایی که به بریتانیا رسیدند رد شده است. رئیس پیشین شورای ملی مصالحه افغانستان گفت که با سفیر پاکستان دیدار و درباره مهاجران افغانستان گفتگو کرده است. عبدالله در صفحه فیسبوک خود نوشت در دیدار با سفیر پاکستان درباره تحکیم و گسترش روابط دو جانبه و حل مشکلات مهاجرین مقیم پاکستان و وضعیت جاری کشور بحث صورت گرفت. منصور احمد خان سفیر کابل در افغانستان نیز پاکستان در افغانستان نیز درباره این دیدار گفته است که با عبدالله در خصوص همکاری دو کشور و همچنین ترانزیت منطقه گفتگو کرده است. این در حالی است که روزنامه 8 صبح به نقل از منابع خبری خود مدعی شده بود که طالبان از سفر عبدالله رئیس سابق شورای مصالحه به خارج از این کشور ممانعت کردند. گفته می شود عبدالله هفته گذشته قصد سفر به هند را داشته که طالبان این اجازه را به وی نداده است. عبدالله تاکنون به این خبر واکنشی نشان نداده است. حکومت موقت طالبان حقابه ایران بر اساس معاهده پرداخت می شود. درگیری دوباره در مرز ایران و افغانستان، ناآشنایی مرزبانان طالبان بار دیگر مسئله ساز شد. و اعتراض پناهجویان افغانستانی در پاکستان به بی‌توجهی نهادهای بین‌المللی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
منابع محلی در ولایات شمالی افغانستان از آغاز عزاداری دهه محرم حسینی علیه السلام در 9 ولایت این کشور با حضور پرشور مردم در این آیین با شکوه خبر دادند. همزمان با فرارسیدن محرم و ایام عزاداری حسینی، شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ، سیاهپوش و چهره محرمی به خود گرفته است. به گفته علما و مسئولان هیئت‌های عزاداری در بلخ، در اولین جلسات عزاداری حضور مردم در محرم امسال مانند سالهای گذشته و حتی پرشورتر از سالهای قبل بوده است و این در حالی است که شورای علمای شیعه افغانستان خواهان حضور حداکثری مردم در مراسم عزاداری شدند و طالبان هم اعلام کردند که امنیت این مراسم بر عهده خود مردم هست. در این باره گفتگویی داشتم با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی، شما شنوندگان برنامه خوبتان و هموطنان عزیزم، و عرض تسلیت فرارسیدن عاشورای حسینی. خب مردم افغانستان در یک شرایط خاص و ویژه قرار گرفته، چون یک دوره 20 ساله دموکراسی را پشت سر گذاشت و در اون دوره آزادی های نسبی برای مردم فراهم بود، علل خصوص جامعه شیعه از این فضای آزاد و نسبتاً دموکراتیک استفاده خوبی داشت و مردم به راحتی به عنعنات مذهبی و رسومات دینیشان می پرداختند که مهمترین و شاخصترین مراسم ها ایام محرم و دهه اول عاشورای حسینی بود که هر سال با شکوه بسیار گستردهی در نقاط مختلف افغانستان برگزار می شد و شیعه و سنی همه امت اسلامی در افغانستان با یک نگاه حرمت آمیز به این مسئله توجه داشتند و به مجالس و محافل حضور به هم می رساندند. ولی خب با تغییراتی که اخیراً به وجود آمده و تغییر نظامی که فراهم شده و با توجه به یک سری تغییرات سیاست و رویه‌ای که در نظام فعلی احساس میشه، طبعاً برای مردم تا حدودی نگرانی‌های وجود داره، چون در گذشته هم یک سلسله اقداماتی صورت گرفته بود، یک سلسله ناامنی‌هایی که مجالس و محافل مذهبی روبرو بود، و خب این امر سبب شده که نگرانی به وجود بیاید، که اساساً دو تا نگرانی. یک نگرانی که مردم به دلیل احساس ناامنی به مجالس و محافل حضور به هم نرسانند، مجالس حسینی خلوت بشه، و یک نگرانی این که خب با تجمع مسلمان ها و شیعه ها در تقایا و در مساجد امنیت اونها تأمین نباشه و بالاخره فاجعه انسانی به وجود بیاد. پس از هر دو زاویه این تشویش و نگرانی وجود داره. ولی خب شورای علما که در حقیقت فعلا مرجع مردم شیعه در افغانستان هست و تکیگاه مردم، که ندا و صدای مردم افغانستان از حنجره و گلوگاه اونها بلند میشه، به مردم سفارش میکنه طبق معمول که حضور حد اکثری داشته باشن، چون مردم شیعه پیرو امام حسین هستن و از مکتب امام حسین الهام گرفتن و درس گرفتن. مردم شیعه مردم ترس و مردم وحشت نیست که در حوادث شانه خالی بکنن، صحنه را خالی بکنن. قطعا تقایا و مساجد یقینا اگر بیش از گذشته نباشه، همچون گذشته پرشور و خروش، قطعا مردم حضور به هم خواهند رساند و در اونجا مجالس حسینی برگزار خواهد شد. اما نکته ای که حائز اهمیت هست، بحث رسالت و مسئولیت حاکمان فعلی هست، که در گذشته حکومت گذشته اگر خودش نتوانست امنیت را تأمین بکنه، لااقل امکانات را در اختیار خود مردم گذاشت. خب رسما عذرخواهی کرد از مردم که بله ما این توان نداریم، مردم و ملت خودش با دولت و حکومت همکاری داشته باشه، امکانات در اختیار مردم گذاشت، بالاخره اسلحه در اختیارشان گذاشت، برای تعداد نیرو معاش و حقوق در نظر گرفتن، مردم خودشان امنیت تکایا و مساجد را گرفتن و مجالسشان را به خوبی پیش می بردن. الان مشکلی که وجود داره اینه که حکومت فعلی یعنی امارت طالبان تقریبا مردم را جواب کرده، یعنی به حال خود واگذار کرده که یعنی خود شما باید امنیت خودتان را تأمین بکنه. خب این دو تا معنا می تواند داشته باشه. یک معناش اینه که خب فضای امنیتی هست و لذا هیچ تهدیدی مردم را دوچار نگرانی نمیتواند بسازه، یعنی دیگه مخالف وجود نداره، داعش وجود نداره، نیروهای تروریستی دیگه ای نیست که جان مردم را تهدید بکنه. ولی از یک طرف دیگه یک نوچراغ سبز ممکنه به دشمنان و مخالفان اهل بیت باشه، به دشمنان پیروان اهل بیت بوده باشه، دشمنان شیعه. خب از این فضا بتوانه اونا حداکثر استفاده سوره داشته باشه که این تا حدود مایه نگرانی است. البته انتظار نمی رفت که اونها این گونه سخن بگن، لااقل روش و سیره دیپلماتیک ایجاب میکنه که لااقل اونها اگر همکاری هم نکنه در ظاهر و به زبان دیپلماتیک خودشان اطمینان بده به مردم که لااقل شما را چیزی تهدید نمی کنه یا حکومت هوای شما را داره و متوجه مسائل امنیتی هست، یا اینکه خود مردم هم همکاری داشته باشه با دولت. از این قبیل ادبیات باید استفاده میشه. اینکه با صراحت لهجه بگم که از ما شما انتظار نداشته باشید، خود طبیعی است که دیگه گویا این که دروازه را باز میگذاره برای کسانی که اهدافشون میدارن.
جناب مختاری، بررسی تاریخی آیین زنده نگه داشتن عاشورا و شاعر دینی در افغانستان چه چیزی را بیان میکنه؟ خب در ما در ادوار گذشته هم قطعا موانعی داشتیم. بفرمایید که این زنده نگه داشتن عاشورا چه رقم بوده در ادوار گذشته قبل از جمهوریت و یا قبل از حکومت موقت طالبان؟
خب شیعه در طول تاریخ متاسفانه با محرومیت و مظلومیت عدیده روبرو بوده، تا آنجا که حتی در تکبی ها و در زیرزمینی ها به صورت مخفیانه مجالس و محافل خودشان را دایر میکردن، و اما دست از حسینشان، از خط امام حسین، از مکتب امام حسین نکشیدن. تحت هر شرایط آیین انقلابی حسینی که در حقیقت منادی امر به معروف و نهی از منکر، منادی اصلاحات و منادی مبارزه علیه ظلم و ستم هست، این مکتب تعطیل نخواهد شد و پیروان این مکتب تحت هر شرایط برنامه های خودشان را به پیش خواهند برد، و بالاخره مردم با جانشان و با خونشان از این شاعر الهی و دینی قطعا حفاظت و حراست خواهند کرد، کما اینکه در گذشته مردم ما با بدترین شرایط و با شرایط به مراتب بدتر از این مواجه بوده، روبرو بوده، ولی هیچگاه دست از این آیین حیات بخش نکشیدن و این سنت حسنه را و این خط سرخ حسینی را همچنان پاس داشتن و از این مکتب دفاع کردن. قطعا در این شرایط هم مردم خواهند توانست از عهده این امر بزرگ بر بیاین ان شاء الله.
بله، گفتگوی ما بود با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی درباره برگزاری مراسم عزاداری محرم در ولایات مختلف افغانستان. هیئتی از بزرگان قبایلی و نمایندگان پارلمانی پاکستان برای سرگیری مذاکرات با تحریک طالبان این کشور با میانجیگری حکومت موقت طالبان در افغانستان وارد کابل شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه های مهم مخالف مسلحی است که با دولت پاکستان در ستیز است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش های شمالی کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی این کشور می داند. این موضوع را همکارم سید باقر حسینی با کامبخش نیکویی استاد دانشگاه به بحث گرفته که با اتفاق می شنویم.
خوب اتفاقاً گفتگوهایی که امروزه اتفاقاً آغاز شده است برمی‌گرده به چند تا عامل. یک عامل، عامل داخلی است که پاکستان در شرایط فعلی در یک بحران اقتصادی، اجتماعی و همین گونه امنیتی قرار دارد که به هر وسیله می‌شود پاکستان تلاش می‌کند که از مسیرهای گفتگو و از مسیرهای در واقع دیپلماتیک طالبان پاکستانی را مهار بکند تا اینکه وارد یک جنگ یک منازعه نشود و منازعات و جنگ به هر رویکردی که باشه واقعا برای پاکستانی که حالا به یک بحران اقتصادی بسیار خطرناک قرار داره. افغانستان یک اندازه گروه های اسلام‌گرایی افراطی که مخالف دولت سکولاری حالا پاکستان بودن و به نحو دولت مرکزی پاکستان را در تبانی با غربی ها و با رویکرده های دیگر می‌دانستند، اینها یک اندازه را رویکردشان حالا فرابیتر و گسترده‌تر شد و فکر میکردن که میشود که ما هم توانیم یک دولت اسلامی مبتنی بر موازی خودمان در اسلام آباد تأسیس بکنیم. این روی کرده دیگری هست که در واقع اونها را انگیزه و علاقه بیشتر ساخته برای اینکه حالا بتوانند فشارهای متعددی برای پاکستان ها بیارند. بحث دیگر این که طالبان افغانستان با طالبان پاکستان هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ حالا سنخیت قومیتی روابط مضاعف و متعددی دارند، و سالهای متمادی که طالبان افغانستان در برابر دولت مرکزی میراز میدن، طالبان پاکستانی با اینا همکاری میکردن و در واقع جای دادن، مکان دادن و به همین گونه به لحاظ تسلیحات لوجستیکی و غذا و نان و حالا سرباز اینا همکاری های بسیار متعددی کردن. به محض اینکه طالبان افغانستان با قدرت رسیدن، حالا اینها آمدن توقعات بالایی دارن که ما را در رسیدن به قدرت سیاسی در پاکستان باید حمایت بکنید، کمک بکنید و مجموعه موارد دیگری که حالا اینا تقاضا دارن. از این راه گذر پاکستانی ها که با طالبان افغانستان رابطه داشتن و با قدرت گیری از اینها حالا همکاری و کمک کردن و روابط بسیار تنگاتنگی دارن، هم به لحاظ نظامی و هم به لحاظ سیاسی و اقتصادی. به اینها به همین خاص پاکستانی ها تلاش میکنن که به اساس نفوذ قدرتمندی که در بین طالبان دارن بتوانن حالا از مسیرهای گفتگو و دیپلماتیک مجاب بکنن و طالبان پاکستانی رو بر سر میز مذاکره بیارن و یک چیز انتظار برشان بدهن. از این راه گذر خوبترین موقعی برای پاکستان همین است که حالا فشارهایش را از طریق طالبان در کابل بیشتر بسازد تا اینکه این گروه ها را باید در سر میز مذاکره و از این مسیر روی کرده از اینها را در واقع حالا از روی کردی خوشم بودنشان به یک طرز مسالمت آمیز تقلیل بدهد.
آقای نیکوی، طالبان پاکستانی قدرتمندیش به اندازه هست که مقامات پاکستان نگران بکنه؟
خب با اون حدی که ما فکر میکنیم که نه، ولی من قبلا توضیح دادم که پاکستانی ها در شرایط امروزی آسیب پذیر هستن. اگر مثلا نتوانند این مسیرهایی که حالا در مناطق کویته و خیبر پختونخوا و جاهای دیگری که حالا به یک سطح نفوذ دارن، هم به لحاظ قومیتی و هم به لحاظ مذهبی و هم به لحاظ اون روی کرد جهادگرایی که حالا اینا مطرح میکنن در منطقه حالا پاکستان یا همین شبه عرب، اینها دولت مرکزی پاکستان یک اندازه نگران هست که اگر اینها را ما مهار نکنیم احتمالاً که برخی از قدرت‌های بیرونی حالا شاید پایین را هم به اینجا بکشن که شاید بیاد وارد این تعاملات شود و اینها را در واقع تمویل و تجهیز بکند و یک جاهای در واقع مزاحمت ایجاد بکند. من فکر می‌کنم که زیاد تهدیدی حالا در سطح کلی نیستن، ولی از جاهای با توجه به اون وضعیت شکنندگی که پاکستانی‌ها در این مقطع زمانی دارند یک جاهایی حالا مخل بر امنیت میشن. کما اینکه حالا ما جنبش بلوچ ها را در مناطقی مثلا بلوچستان داریم، اونا هم یک مخلی هستن بر امنیتی مثلا ملی پاکستان، و به همین ترتیب طالبان و گروه های دیگری که حالا در اونجا هستن به نحوی دولت مرکزی پاکستان را حالا بر اساس روی کرده های دلوجکشان تکفیر میکنن. از این راه گذر پاکستانی ها تلاش میکنن که حالا به هر وسیله ای که میشود این نیرو را مهار بکند و بره به طرفی حالا موازی دیگری که حالا بلوچ ها باشند و گروه های دیگری باشند. و نگرانی پاکستانی ها همین است که این جنبش و یا در واقع این گروه در دامن هندی ها سقوط نکند و هندی ها از اینجا در واقع امنیت ملی پاکستان را به خطر مواجه نسازند.
و به عنوان آخرین سوال بفرمایید که چرا تا به حال با وجود سفرهای هیئت‌هایی از پاکستان به افغانستان اما هنوز این مذاکرات به نتیجه نرسیده؟ خب دقیقاً طالبان پاکستان به دنبال چی هستند؟ آیا امتیازگیری‌هاشون به اندازه‌ای هست که دولت پاکستان نگران بکنه؟
خب اتفاقاً تمام این گروه‌های جهادیستی و گروه‌های اسلام‌گرایی که سیاسی هستن، اینا بیشتر موازی شما موازی ایدئولوژیک هستن، خاص ایدئولوژیک دارن. خاص ایدئولوژیک با یک خاص سیاسی با یک خاص اقتصادی فرق میکنند. یعنی در واقع ما به آسانی میتوانیم با اون خواسته های اقتصادی و خواسته های سیاسی و خواسته های فرهنگی افراد و جنبش ها و گروه های اجتماعی در واقع زودتر دسترسی پیدا کنیم و تعامل بکنیم. ولی این خاص ایدئولوژیک اتفاقا یک خاصی، حالا همون اصطلاحی که ما کابل رو فتح کردیم، اینا هم باورشون بنیست ما باید اسلام آباد رو فتح بکنیم و در واقع در اسلام آباد یک دولت مبتنی بر ساختارهای ایدئولوژیک خودمون تأسیس بکنیم که این ساختار ایدئولوژیک بتواند موازی خودش را بر اساس در واقع شرعیت و اسلام ناب و در واقع همون رویکرد خلافت محوری به تأسیس بکند و کشورهای دیگری که در این منطقه هستند را باید آزاد بسازند. از این موازی ما اگر نگاه بکنیم در واقع بسیار سخت است که حالا یک اندازه را حالا این رویکرد بره به طرف یک اصلاحات اینها. و ضمناً اینکه تاکید کنم که حالا این رویکرد ایدئولوژیک که من توضیح دادم برای دولت پاکستان شاید در این مقطع زمانی زیاد بحث جدی نباشد، ولی این آهسته آهسته ریشه می دواند، ریشه می دواند و شما می دانید که چون مدارس و مکاتب و در واقع روی کردهای آموزشی که در مناطق کویت و خیبر پختونخوا و جاهای دیگری هستن بسیار ایدئولوژیک هستن، این ساخت ایدئولوژیک بسیار در حال رشد هست و امروز اگر نه فردا یا فرداهای دیگری می تواند که دولت طالبان دولت پاکستان را به چالش مواجه سازد و در واقع یک جاهای حالا اونا را به چالش مواجه بسازد. این یک بحث قضیه هست. یک بحث دیگری هم که خواسته های کوچک شامل هست که باید دولت مرکزی پاکستان از اون موازی که در سالهای تصمیم مطرح کرده بود که مناطق قبایل نشین باید خودمختار نباشند، باید در مجموعه دولت مرکزی بیایند و آموزش و تعلیم و تربیه و تحصیل و مراودت های زندگیشان باید مبتنی بر اون موازی حکومت مرکزی باشد. اینا هم باورشان بر این است که باید برای ما خودمختاری داده شود، ما در مناطق محلات خودمان به اساس فرهنگ خودمان به اساس حالا رویکردهای خودمان قبایل آزاد باشیم. این خواسته ها را اینا اتفاقا مطرح کردن که بازم برای طالب برای پاکستانی ها این مشکل آفرین هست، چون اگر این منطقه رفت به طرف خودمختاری شدن محض، حالا هم به لحاظ سرزمینی چون در فدرال ها مسائل خودمختاری سرزمینی مطرح نیست، فقط مسائل قوانین داخلی مطرح هست، اگر این اوج بگیرد خیبر پختونخوا اونجا اوج میگیرد، مثلا بلوچستان مباحث خودمختاری های سرزمینی را مطرح میسازد، همین است که پاکستان به یک طرف شکنندگی و یک طرف در واقع تجزیه حالا بالقوه میرود و بالفعل میرود. به همین روی کرد من فکر میکنم که این خواسته ها برای پاکستانی ها در شرایط امروزی اگر بسیار جدی نباشند ولی در آینده های نه چندان دور اینا جدی میشوند و اینها ریشه میدوانند و دامان پاکستان را خواهند گرفت. الا اینکه پاکستان باید موازی و سیاست های خودش را در منطقه افغانستان و در جاهای دیگر باید تغییر بدهد، از اون روی کرده که متاسفانه آقای ژنرال ضیاءالحق بنیانگذار این سیاست های در واقع ایدئولوژی که سخت و سیستی جهادگرایی در برابر هندو افغانستان بود باید از اون گذار بکند و یک روی کرده مستقیم بر موازین دموکراتیک ایجاد بکند، میتواند که حالا این جنبش ها را مجاب و مهار بکند، کما این حالا فشار بیند باری بالای طالب.
بله، تحلیل کامبخش نکویی استاد دانشگاه بود درباره ادامه گفتگوهای تحریک طالبان پاکستانی با دولت این کشور با میانجیگری حکومت موقت طالبان افغانستان. معین تأمینات وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان همراه با رئیس تطبیق بر تشکیل نیروهای این گروه در رأس یک هیئت به بدخشان در شمال‌شرق افغانستان سفر نموده و از خطوط مرزی این ولایت دیدار کرده است. درباره نتایج این دیدار که روزهای جمعه و شنبه گذشته صورت گرفت، همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
سفر یک هیئت بلندپایه حکومت سرپرست طالبان به ولایت بدخشان. معین تأمیناتی وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان همراه با رئیس تطبیق بر تشکیل نیروهای این گروه در رأس یک هیئت به بدخشان در شمال شرق افغانستان سفر نموده و از خطوط مرزی این ولایت دیدار کرده است. معین تأمیناتی وزارت داخلی طالبان در سفرش به ولایت بدخشان از ولسوالی دروازها دیدن نموده و ضمن بازدید از خطوط نیروهایشان اوضاع امنیتی را نیز از نزدیک بررسی نموده است. محمد محسن هاشمی معین تأمیناتی وزارت داخله هدف از سفرش به این ولایت را بررسی اوضاع امنیتی و دیدن از خطوط مرزی بدخشان عنوان کرده است.
سفر ما دید و دید با مردم این منطقه، با مجاهدین این منطقه، با مسئولین این منطقه و آگاهی از این مناطق استراتژی سرحدی ولایت بدخشان و به صورت کامل گفته میتونیم که مسائل مرزی و سرحدی مشکلات وجود ندارد.
آقای هاشمی در این سفر با بزرگان و روحانیون بدخشان دیدار نموده و از تأمین امنیت این ولایت برای مردم نیز اطمینان داده است. مولوی حسیب الله فرمانده عمومی تعلیم و تربیت که در این سفر معین تأمیناتی وزارت داخله را همراهی میکرد میگوید برداشت غلط از بدخشان وجود داشت و موارد در رسانه ها منتشر می شد که گویا اوضاع در سرحدات این ولایت خوب نیست، اما بعد از بررسی روشن گردید که هیچ مشکلی در این ولایت وجود ندارد.
مونگ دل تراتگ دی بدخشان لرو پرتو ولسوالیت مخکې چې کومه برداشت لاره د وساهونه الحمدلله اوس ډیر زیات مطمئن یو. دلته د ساحی خلک او مجاهدین الحمدلله خپل مکه خې اتفاق لري. د ساحی خلک مجاهدین نادر خوشاله دي.
در همین حال معیز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید در این سفر اوضاع امنیتی به گونه کامل بررسی شده است و هیچ مشکلی در قسمت امنیتی وجود ندارد.
تامیناتی وزارت امور داخله و رئیس هیئت تطبیق بر تشکیل وزارت داخله در راست یک هیئت بلند رتبه به ولسوالی های درواز آمدیم. اینجا وضعیت امنیتی را در خطوط مرزی بررسی کردیم. الحمدلله وضعیت کاملا آرام است.
دروازها از ولسوالی های دور افتاده بدخشان محسوب می شود که همسرحد با کشور تاجیکستان است. این ولسوالی ها به یکی از نقاط مورد تنش میان مرزبانان دو کشور مبدل شده است که اکنون رهبری حکومت سرپرست طالبان در سفرشان به این ولایت از حل اختلافات خبر داده و به مردم اطمینان می دهند که دیگر شاهد هیچ برخوردی میان مرزبانان دو کشور نخواهند بود. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
همچنان با رادیو داری همراه باشید. 7:30 خبرهای پایانی به اطلاع شما خواهد رسید. عصرتان بخیر.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر محرمی.
خدا، خدایی که زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما هستیم. با سفر امروز ما خوش آمدید. دوستان عزیز و همسفران گرامی، رسالت برنامه سفر و شکر آشنایی با افغانستان عزیز است. آشنایی با شهرها و ولایات و مناطق مختلف، آشنایی با مردمان این دیار نازنین و آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ و اعتقادات این جامعه. و اینک که به ماه محرم حسینی وارد شده ایم، چه بهتر که از این منظر و معرفی نقاط مختلف افغانستان بپردازیم که یقیناً این مقصود چندین برنامه را در بر خواهد گرفت. و اینک با اولین برگ این تقدیمی ها با عنوان سفر محرمی در خدمت شما هستیم. برگزاری مراسم محرم در افغانستان به قدمت اعتقادات اسلامی این مردم برمی گردد. افغانستان کشوری است با 99% مسلمان که آن اندک اقلیت ها هم احترام ویژه به امام حسین علیه السلام داشته و دارند. منتها با این یادآوری که هر جماعتی در افغانستان از یک زاویه و بر مبنای اعتقادات خود به محرم می پردازند و نقطه اشتراک همگی در احترام به این ماه و قیام امام حسین علیه السلام است. در افغانستان پیروان مذاهب حنفی و جعفری از دیرباز در کنار هم بوده و زندگی مسالمت‌آمیزی داشتند. هرچند در دهه‌های اخیر این اتفاق و با همی آماج حملات تفرقه افکنانه زیادی قرار گرفته، اما باز هم با همی مردم افغانستان بدور از معاملات سیاسی مثال زدنی است و ما هم در این برنامه بدور از هیاهوهای سیاسی با برگزاری و پرداخت به محرم در نقاط مختلف افغانستان می‌پردازیم.
شنونده های ارجمند، ارتباط برقرار شده با ولایت بغلان و مشخصا با ارجمند حجت الاسلام والمسلمین حسینی، خدمتشان عرض سلام و صبح بخیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ارادت و احترام دارم و همچنین فرارسیدن مصائب حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام را خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه تسلیت و تعزیه عرض می‌کنم.
زنده باشین. جناب آقای حسینی، بر ما بگوین از چشم دید خودتان از برگزاری محافل حسینی در ولایت بغلان نواحی اطرافش و خوش میشیم که ما را هم در جریان حال هوای برگزاری این محافل قرار بدین.
بله، بنده هم که به عنوان یک سخنران و یک کسی که یک گوشه از مراسم ابو عبدالله حسین علیه السلام در یک گوشه از این مراسم جای دارم و فعلا هم در بغلان مرکزی هستم، فکر میکنم که مجالس بسیار باشکوه، مجالس بسیار معتدل، بسیار برادرانه، هم شیعیان اونجا حضور دارن، شرکت میکنن، هم برادران اهل سنت میان و حضور دارن، حضور فعال دارن، هر دو گروه، هم اهل سنت و هم تشیع. و من خودم اون چیزهایی را که دیدم این است که همین شب گذشته در محفل خود ما در بغلان مرکزی یکی از مولوی صاحب‌های محترم صحبت کردن، سخنرانی کردن، بسیار بسیار مطالب خوب گفتن و خیلی جالب است برای من که از روایت‌های اونجا استفاده شد که هم در منابع اهل سنت وجود داره و هم در منابع تشیع. یعنی فضای ماه محرم یک فضای بسیار بسیار مساعد و مفید برای ارائه اسلام عزیز، ارائه اون چیزهایی که پیامبر عظیم الشان اسلام آورده و در منابع هر دو گروه وجود داره، در کتابهای معتبر اهل سنت تشیع این روایت ها وجود دارن. در واقع فرصت بسیار خوبی است که ما بتوانیم از این فرصت استفاده بکنیم و نشر دین بکنیم و نه به اصطلاح به قسمی باشد که بیم در واقع این مذهب علیه اون مذهب و یا مذهب مثلا فرض کنید که اهل تشیع در مقابل اهل سنت، برادران اهل سنت در مقابل تشیع، نه، بلکه یک همگرایی. من اون احساسی که دارم و اون برداشتی که از این گونه مجالس و محافل داشتم این است که یک فضای بسیار خوبی به وجود آمده و وجودم دارد برای همگرایی، برای اتحاد، برای همدلی. چون چه بسا برادران اهل سنت ما گاهی وقتا با یک لحن میگفتن امام حسین علیه السلام فقط به شیعه اختصاص ندارم، ما هم سهیم هستیم، ما هم ارادت خاص داریم به نواسه پیامبر، به امام حسین علیه السلام. و چه بسا من البته از محرم پارسال 13 محرم بود، یک جای یک تعدادی از برادران اهل سنت ما بودن اونجا نذر کرده بودن برای امام حسین علیه السلام که من خودم شخصا رفتم و برای قبولی نذرشان دعا کردم و بسیار بسیار خوشحال بودم از این قضیه. واقعا اون کسانی که در افغانستان هستن و این صحنه ها رو میبینن، من خودم چه بسا اشک شوق جاری کردم از این که امام حسین علیه السلام نه تنها در قلب شیعیان، بلکه در قلب همه مسلمانان جا داره و همه با او اظهار ارادت و عشق دارن، عشق می‌ورزن، دوست می‌دارن نواسه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را. و به هر حال ارزیابی بنده از این فضاهای ارزیابی بسیار بسیار مثبت است، بسیار بسیار برادرانه است و از خداوند می‌خوایم که انشالله اتحاد و یگانگی را در جامعه، در سراسر جامعه اسلامی و سرزمین‌های اسلامی و مخصوصاً سرزمین اسلامی ما افغانستان انشالله بیشتر و بیشتر بگرداند انشالله.
تشکر جناب آقای حسینی، هم گزارشی دادین از آن چه که برگزار میشه در این روزها در بغلان و همینطور یک توصیه بسیار بجا هم داشتین. سپاسگزار هستیم از شما جناب حسینی.
خواهش میکنم، سربلند باشین، التماس را دارم.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
شیعیان در افغانستان برای برگزاری ماه محرم حسینی از هفته ها قبل آمادگی می گیرند تا هر سال با شکوه بیشتری برگزار کنند. در محلات مختلف هیئت امنای هر محل در مسجد و تکایا جمع می شوند و درباره برگزاری بهتر محافل گفتگو می کنند. طبعا هم شکل برگزاری و هم هزینه برگزاری از موضوعاتی است که مد نظر است. با امام صاحب ولایت قندوز میریم و از برگزاری محرم در بین بانوان افغان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام پروردگار بی همتا، سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنونده های رادیو دری. امیدوارم که خوب و خوش و سر حال باشن و در قدم اول محرم و بعد تمام شنونده ها تسلیت میگم. عزاداری امام حسین علیه السلام، سالار امامت و ولایت، و به تمامشان تحیات عرض میکنم. در افغانستان عزاداری امام حسین علیه السلام و برپا میدارن تا 15 روز خود خواهرای ما عزاداری را به عهده گرفتن که از طرف خودشان برپا میدارن همراه با بعضی چیزهای دیگه، و بعد از 15 روز دیگه بعضی خانه ها هستن که اینا تقاضا کردن که ما میخواییم که عزاداری امام حسین علیه السلام از طرف ما برگزار شود و ما قبول کردیم و یک لیست 20 روزه را نوشته شده آماده شده که در 20 روز اشخاصی و خانم هایی هستن که عزاداری امام حسین علیه السلام به پا میدارن. و جای گفتنی است که عزاداری امام حسین واقعا در دین مبین اسلام جایگاه خاصی دارد. امام حسین علیه السلام به خاطر کامل شدن دین اسلام، به خاطر برکاشتن دین اسلام و به خاطر اینکه دین اسلام و زحماتی که پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی سلام الله علیه ها کشیدن به زحمت نمانه و پایمال نشود. زحمات زیادی کشتن برای حضرت زینب چقدر سخت بود، روزهایی که تمام برادران خود از دست داد و قافلشان بدون سرپرست بود. و واقعا حضرت زینب سلام الله علیها بود که عزاداری امام حسین را برپا کرد و تا امروز همه شیعیان و مسلمانان عزاداری امام حسین علیه السلام را برپا میکنند و همیشه از اینا یاد است. خوشا به حال کسایی که فعلا در ایران اسلامی هستند و ماه محرم اونجا هستند، واقعا خوشا به حال کسایی که در مشهد مقدس هستند و شبهای ماه محرم در کنار حرم امام رضا علیه السلام عزاداری برپا میکنند، سوگواری میکنند و همچنان فعلا که مردم افغانستان در افغانستان. و جا داره که تمام جوانای ما بیشتر باید به این روز احترام بگذارند و از این روز فرصت هایی است که هر کسی اگه میخواه واقعا از این روزها باید فرصت ها استفاده درست انجام بده. دعا کنند از امام حسین بخواهند که امت اسلام به خصوص شیعیان از سربلند و سفرات بکردانند تا همیشه بتانند عزاداری امام حسین علیه السلام برپا کنند و یاد اونا در خاطره و در یاد قلبهای همه امام مسلمانان جای داشته باشد و جای دارد. تشکر از اینکه وقتتان برای ما گذاشتین و تشکر از رادیو دری. خدا نگهدار.